برنامه دستاوردهای انقلاب اسلامی جایگاه علمی ایران در جهان است.
ایران سرزمین اراده ها، ایران سرزمین اراده ها. قدم زدن در تاریخ برای طراحی آینده، قدم زدن در تاریخ برای دانشمندان ایرانی چگونه به توسعه کشور می اندیشند؟ دانشمندان ایرانی چگونه به توسعه کشور می اندیشند؟ علم فراتر از دره تحریم به قله ها می رسد. علم فراتر از دره تحریم به قله ها می رسد. تا قله راهی نیست. تا قله راهی نیست. تا قله راهی نیست.
باید به سطح اول علمی دنیا برسیم. باید کارهای بیشتری بشه و ضعف‌هایی که همه نخبگان علمی می‌دونن یکی یکی رفع بشه. این یعنی اینکه شتاب علمی کشور نباید متوقف بشه.
این کافی نیست. حرکت علمی در دنیا یک حرکت پرشتابی است. ما هم عقب موندگی‌های بسیار متراکمی داریم از سابق، لذا بایستی این شتابی که در پیشرفت علمی هست ادامه پیدا کنه. البته تا الان خوب کار شده. ما در این 16-17 سالی که حالا تو این زمینه ها دنبال میکنیم و مشغول هستیم و سرگرم این کار هستیم، انسان مشاهده میکنه که هم علم پیشرفت کرده، هم فناوری های برخواسته از علم پیشرفت کرده، هم اون چرخه‌ای رو که من چند بار در جلسات گفتم، چرخه تا تولید ثروت که تجاری سازی توش هست.
خصلت علم در ایران بر بومی بودن بنا شده، یعنی زحمت بیشتر اما خودی بودن علم. این خصوصیت البته هم جزء اخلاق ما ایرانی هاست که دوست داریم به درون نگاه کنیم و به بیگانه وابسته نباشیم، و هم به خاطر فشار بین المللی و تحریم های آمریکاست که از ارتباط با برخی کشورها و امکانات محروم شدیم. دکتر نوری، معاون پیشین وزیر علوم.
ببینید، یه مرکز مطالعاتی در واقع در کره هست به نام استپی مخفف. این اومدن یه بار تو ایران یه ارائه‌ای داشتن، اومدن 4-5 شیوه دستیابی به فناوری و علم رو مقایسه کردن. گفتن که شیوه های اصیل بومی دیر جواب میده، ولی وقتی که جواب داد به سرعت رشد میکنه. چرا؟ چون به عمق دست پیدا کرده. کسی که بلد باشه مثلا لنج طراحی کنه و بسازه، خب این وقتی که اولی رو با هزار سختی و ممارست رو این انجام داد، دومیش هم به سختی اولیه حتما نیست، هم زمانش کم داره، هم هزینه‌اش کم داره، هم کیفیتش بالاتره و میتونه بعدا تعداد کثیری رو چیکار کنه بسازه. پس ببینید، ما در تمام این سالها تلاش کردیم که به عمق دست پیدا کنیم و در خیلی جاها به عمق دست پیدا کردیم. این خیلی مهمتر از اینه که حتی ما مثلا بگیم حالا یه موشک ساختیم. موشک ساختن خیلی مهمه، ولی به اون دست یافتن چیه؟ بسیار بسیار مهمتره. این دومین ویژگی است که در واقع تو کشور ما هست. البته ما اعتقاد راسخ داریم که باید حلقه های دیگه مثل همین حلقه تجارت و اینا رو هم در درون خودمون چیکار کنیم؟ تقویت کنیم. تدابیری هم برای این کارا اندیشیده شده، پیامدهایی رو هم براش در واقع پیش بینی کردن، چه به واسطه قانون چه به واسطه ساختاری، که سالهای اخیر در حال همین شکل‌گیری و توسعه و رشد و اینا هست که اینا میتونه بعد اون در واقع عمر رو به ما در واقع چیکار کنه، منافعش رو برای ما محقق کنه.
رسیدن به عمق دانش فقط یک شعار نیست، یک مسیر طراحی شده است که حالا نتایج عینی اون هم بیشتر شده. ده ها مثال وجود داره از ابتکارات علمی که جزو بهترین های دنیاست. این مصداق ها باید به رویه تبدیل بشه.
یه دستگاهی رو ساخته بودن، سازنده دستگاه گفت این دستگاه فقط در آمریکا وجود داره، غیر از آمریکا هیچ جای دنیا این دستگاه ندارن، اینو ما خودمون ساختیم. خب اینو مهمه، این جوان نخبه‌ای که میتونه در زمینه‌های فنی مهندسی این جور کار برجسته انجام بده و کارهایی که دیدیم و میدونیم و بعضی از مردم نمیدونن کارهای بسیار مهمی که انجام گرفته، این میتونه در زمینه مسائل اجتماعی کشور، در زمینه مسائل اقتصادی کشور میتونه فکر کنه، راه ارائه بده. برخی از مسائل کشور در زمینه‌های اقتصادی ناشی از کمبودهای تحقیق علمی است.
سال 1398 در عرصه سیاسی کشور ترکیه اتفاقهای زیادی افتاد. دعواهای کلامی آمریکا و ترکیه درباره خرید یک سامانه دفاعی به اوج خودش رسید. ترکیه برای سالها از آمریکا تقاضا کرد تا این سیستم دفاعی رو به اونها بفروشه، اما آمریکا قبول نمی کرد تا اینکه ترکیه به سمت روسیه رفت و S-400 رو خرید. حلوسی آکار وزیر دفاع ترکیه:
با وجود مخالفت‌های آمریکا روند تحویل و استقرار S-400 ادامه خواهد داشت. علاوه بر این ترکیه در ساخت سامانه‌های موشکی S-400 هم با روسیه همکاری خواهد کرد.
وزارت دفاع آمریکا هم در مقابل اعلام کرد حالا با این وجود هواپیمای F-35 رو به اونها نمیفروشیم. ترکیه گویا خوشحال نیست. اردوغان موضع جدی گرفته بود.
میگفتند نمیتوانید. دیدند که خریدیم و تحویل گرفتیم. آمریکا اول باید پولی که از بابت F-35 ها دادیم برگرداند. ما در مقابل هر گونه تحریم ایستادگی خواهیم کرد.
در دنیای جدید، علم و ابزارهای نوین در خدمت سیاست و هماهنگ کردن نظم قدرت به کار میره. قدرت‌ها روابط خودشون رو بر اساس فروش دانش تنظیم میکنن. روابط نظامی ترکیه و آمریکا هم بر همین اساس قابل درکه. ترامپ چند ماه قبل گفته بود با این سامانه ها میتونیم کشورها رو به گونه ای کنترل کنیم که به سمت روسیه نرن. تحلیل ترامپ در نقد دولت اوباما شنیدنی است.
دولت اوباما با فروش سامانه پاتریوت به ترکیه مخالفت کرد. ترکیه هم با همه قدرتش برای دستیابی به این سامانه تلاش کرد، اما نتونست اونو بخره. بعد از اون برای خرید سامانه روسی قراردادی رو امضا کرد و پول زیادی پرداخت کرد، چون نتونست از آمریکا سامانه پدافند هوایی خرید کنه.
ترکیه هم کشور پیشرفته‌ای در منطقه ما محسوب میشه، مخصوصاً در حوزه اقتصاد و بازار بسیاری از قواعد پیشرفته رو اجرایی میکنه. اما این به اون معنا نیست که در رشد علمی بتونه مستقل عمل کنه. اینجا یک گفتمان دیگری حاکمه. تحلیل دکتر نوری، معاون پیشین وزیر علوم رو بشنوی.
بعضن سوال میکنن که خب حالا ما میگیم پیشرفت علمی کردیم، خب ترکیه هم مثلا پیشرفت کرده. همین اخیراً هیئتی از جمهوری اسلامی ایران سفری به ترکیه داشتن، شاید مثلا یه هفته پیش. خب وقتی رفتن اونجا برگشتن اومدن گفتن که این دوستان در تجارت عالی‌اند نسبت به ما. چرا عالی‌اند؟ سازوکارهای بین‌المللی دارن، تعرفه‌ها دارن، استانداردها دارن، نمیدونم اینور اونور کاسبی های چیز رو انداختن، اینا میشناسن که چجوری تجارت کنن تو دنیا. اینا از این جهت خیلی از ما سرن، این خیلی در واقع اثبات شده است. اما در داشتن فناوری‌های پیشرفته که ما الان در دانشگاه‌هامون، در مرکز تحقیقاتیمون، در شرکت‌های دانش‌بنیانمون هر روز داره محصولات جدیدی عرضه میشه، به شدت اونا عقب. دلیلش یکیش اینه که نگاه اونا مثل همون بحث اولی بود که حضرت علی فرمودید، میگن خب ما با دنیا ارتباط داریم، فعلا از تولیدات اونا استفاده میکنیم، ما سوار میشیم تو بخش تجارت و با اینا تجارت میکنیم و خودمون پیش میریم. اما دیدید که مثلا تا یک مسئله پیش اومد، آمریکا که متحد اینا تو ناتوه، از دادن مثلا سیستمای ضد موشکی یا ضد مثلا هوایی خودداری کرد و اینا مجبور شدن رفتن به سمت روسیه و S-400 رو در واقع که سیستم پدافندی بود خریداری کردن. ما در واقع به عمق بحث‌های علمی ورود پیدا کردیم، یعنی دانش ما در عرصه‌های مختلف سطحی و در حد چگونگی بکارگیری نیست. به قول خارجی‌ها میگن نوهاو، یعنی دانستن چگونگی نیست، بلکه دانش ما از جنس نوایه، یعنی دانستن چراییه. یعنی چی؟ یعنی مثلا میگه آقا چرا هواپیما باید اصلا این شکلی باشه؟ چرا موشک باید این شکلی باشه؟ چرا مثلا فرض کن خودرو باید اینجوری باشه؟ و بعد میگیم چرا باید چرخش اینجا باشه، موتورش اونجا باشه، چرا باید اینجوری، چرا چرا؟ این خیلی به اصطلاح عمق میخواد تا جواب بدید، تا اینکه بگیم مثلا ماشین چجوری سوار میشه، هواپیما چجوری به کار میگیرن، فرض کنید که فضای سایبر رو چجوری برداری میکنن. ما به لایه اول در واقع دست پیدا کردیم. درسته که ممکنه در این لایه ها همقد خیلی از کشورهایی که الان تو دنیا هستن نباشیم، ولی حتما جزء کشورهای برتر دنیا هستیم، جزء 20 اول هستیم.
اما امارات متحده عربی کشوری که اقتصاد پر رونقی داره، اقتداری که بر اساس تولید نیست و به تجارت معروفه. این کشور ثروتمند اما چند وقتی است که میخواد تصور جهانی نسبت به خودش رو تغییر بده. اونها ناگهان در سال 2017 اعلام کردند که میخوان در مریخ شهری بسازن. امارات متحده عربی سرگرم ساختن جستجوگر فضایی برای ارسال به مدار مریخ شد. پروژه سازمان فضایی این کشور به نام عمل با برگزاری مراسم مختلف در دبی به مردم معرفی شد. شبکه یورونیوز به طور مفصل این خبر را پوشش داد.
امارات متحده عربی سرگرم ساختن جستجوگر فضایی برای ارسال به مدار مریخ است. پروژه سازمان فضایی کشور به نام عمل اکنون با برگزاری رویدادهای مختلف در دبی به مردم معرفی می شود. هدف آشنایی عموم با فعالیت‌های این سازمان و چشم‌اندازهای آینده کاوش‌های فضایی کشور است. در صورت موفقیت این اولین پروژه فضایی کشور عرب خواهد بود. این کشور امیدوار است فصل تازه‌ای در خاورمیانه باز کند. گروه‌های علمی مرکز فضایی محمد بن رشید با دانشمندان دانشگاه کلرادو و همچنین مرکز ملی پژوهش‌های فضایی فرانسه همکاری می‌کنند. پس از قرار گرفتن در مدار، کاوشگر مطالعه درباره جو مریخ را شروع می‌کند. از جمله بررسی اقلیم روزانه و سالانه، لایه‌های مختلف، عناصر سازنده و همچنین انتشار اکسیژن و هیدروژن به فضا.
اما علم در ایران آنگونه پیش نرفته. ما در اکثر علوم بعد از جنگ تحمیلی از صفر شروع کردیم. زمانی که خواستیم شروع کنیم ما رو تحریم کردن و تلاش کردن ایران رو با حد اقلها درگیر کنن، اما نتونستن. نتایج امروز بعد از 30 زحمت به دست اومده و باید حواسمون رو برای نگهداری اونها بیشتر جمع کنیم تا به قله های علم نزدیک تر بشیم. دکتر امیرعلی سهرابپور، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران:
باید کمک کنیم که این جوان‌ها بمونن توی مملکت. باید امید رو در دل این جوان‌ها روشن نگه داریم. و این کاری است که من و همکارانم در دانشگاه شبانه روز داریم این کارو میکنیم. ما خودمون آدمای امیدواری هستیم. خدا شاهده من اینو بارها در جلسات دانشگاه اعلام کردم و همه میدونن این حرف همیشگی منه. من به 5 سال دیگه این کشور واقعا امیدوارم. چرا؟ برای اینکه همین جوونا رو دارم دور و برم میبینم. آدمای خیلی عالی دارم اطراف خودم میبینم. هیئت علمیه جوونی رو میبینم. بالاخره من کم کوچیک‌تر از خودم تو این دانشگاه خیلی زیادن. اینا واقعا عالین. این ژنرال‌ها خیلی قیمتین. ممکنه ما الان در بعد اقتصادی چالش داشته باشیم. این اقتصاد و همین ژنرال‌ها باید برام درست کنن. ممکنه ما در ابعاد فرهنگی چالش درست داشته باشیم و موضوعات جامعه شناختی اینو این همین جنرال ها باید برای ما درست بکنن. ممکنه در علوم پیشرفته مثل نانو فناوری و هسته‌ای و علوم پیشرفته نظامی ما چالش داشته باشیم و همین ها باید درست کنن، کما اینکه کردن و ابزارهای قوی هم در دستشون هست و هنرهای بیشتری از ما دارن. ما گاهی در آپدیت کردن موبایلمون یه جوون کوچیکی رو پیدا می‌کنیم، می‌دیم اون برامون اپامون رو آپدیت کنه. اینا 100 برابر بیشتر از این بلدن و از این روش‌ها دارن استفاده می‌کنن و همون علوم پیشرفته عجیب و غریب رو از دنیا دارن کسب می‌کنن.
اگه از منظر صنفی نگاه کنیم، نگرانی‌های مالی اساتید دانشگاه و بودجه‌های پژوهش کشور کم نیست. مشکلات اقتصادی کشور ظاهراً دانشگاه‌ها رو هم اذیت کرده. در مقابل شاهد هستیم که شرکت‌هایی از درون دانشگاه ایجاد شد که ثروت زیادی برای خودشون و برای کشور ایجاد کردند. شرکت‌های دانش‌بنیان اقتصادی‌ترین تولید هستند. این رو دکتر ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفته.
یه ویال مثلا داروی بیوتک، یه ویالی که مثلا چند گرمه، 3 گرمه، 4 گرمه، 2 گرمه، یه ویالش مثلا قیمت 1000 دلار، 1500 دلار. چند وقت پیش من یه شرکتی رو رفتم بازدید کردم، همین 2 هفته پیش. شما یه خط تولید در نظر بگیرید که 200 متر مربع، 7 نفر آدم توش کار میکنن. ورودی این خط استخون گاف، خروجیش پوت استخون برای ایمپلنت های دندون پزشکی، برای بحث جراحی فک، برای بحث هر 0.6 گرمی 350,000 تومان داره میفروشه. یعنی از طلا گرونتر. خب این قدرت دانشه که اون ماده اولیه میشینه. به اول کشور باید این تصمیم گیری رو بکنه که دیگه نمیشه با ماده خام فروشی این مملکت رو نگه داشت.
در 2-3 سال گذشته در بسیاری از رشته‌ها خبرهای علمی خوبی شنیدیم. این یک راهبرد علمی در کشور بود که تصمیم گرفته شد تمرکز فقط روی چند رشته محدود نباشه. این روش باعث شد که برای آینده ایران هم امیدها بیشتر بشه. دکتر نوری، معاون پیشین وزیر علوم.
ببینید غیر از چند تا کشوری که مثل چین و آمریکا و مثلا احتمالاً روسیه و اینها، کشورهای دیگه در تعداد بسیار محدودی از رشته‌ها سعی کردن که مثلا به عمق برسن. در کشور ما خب یک نگاه اینه که ما چون ظرفیتمون بالاخره محدوده، ما تو همه رشته‌ها نریم و مثلا بیایم 2-3 تا رشته رو بگیریم و بعد بقیه رو ولش کنیم. اما به لطف خدا با هدایتی که بالاخره انجام شد این اتفاق نیفتاد. اتفاق افتاد این که ما در چند رشته سرآمد شدیم، در رشته‌های دیگه هم ورود کردیم، ولی نه با سرمایه‌گذاری‌های عجیب غریب. شما نگاه کنید مثلا الان سهم پژوهش ما در کشور با وجودی که قانون گفته باید بشه 3%، الان مثلا زیر شاید 0.3%، یعنی 1/10 اون چیزی که قانون پیش بینی کرده از تولید داخل. پس ببینید همه این توفیقاتی که حاصل شد در مقایسه با هزینه‌هایی که انجام شد بسیار چیه؟ بسیار عالی است. مثل اینی که مثلا طرف یه محصول رو برای شما در میاره 100 دلار، شما در میارید مثلا 5 دلار. خب این نشان دهنده در واقع اقتدار علمی شماست، نه کیفیت پایین، چون دارید با هم مقایسه می‌کنید. الان کارهایی که بالاخره داره میشه ما داریم می‌بینیم اثرش رو، عملکردش رو، حالا تو دفاعی، تو هسته‌ای، خب این همه بحث هسته‌ای که به ما دارن گیر میدن، اگه چیزی توش نباشه خب چرا اینقدر گیر میدن؟ و پس حتما چیزای توش هست دیگه، و این چیزا هم سطح سطح جهانی است. پس ببینید ما داریم هزینه بسیار اندک میکنیم، بهره بالا میبریم و بهره‌وری فعالیت‌های پژوهشی و توسعه فناوری تو کشور ما به مراتب بالاتر از هر کشوری است که در دنیا وجود داره.
اینجا خراسان رضوی است، سال 1392. بعد از چند سال تلاش، اولین نمونه یک توربین بادی بومی اینجا افتتاح شد.
یکی از دستاوردهای این پژوهشگری که بحث توربین 3 کیلوواتی هستش که از ابتدا تا انتها طراحی شده رو افتتاح بکنن، انشالله بعدش 100 کیلووات و انشالله بعدش هم 1.5 تا 2 مگاوات هستش که در واقع دیگه میشه به فناوری روز دنیا انشالله تو بخش توربینای بادی دست پیدا میکنه.
این توربین بادی 3 کیلووات محور افقی توسط محققان پژوهشکده هوا خورشید دانشگاه فردوسی مشهد ساخته شده است و قادر است توان الکتریکی به دست آمده را به شبکه برق تزریق کند.
این تحقیقات تقریبا حدود از دو سال پیش شروع شد و خود پروژه حدود 1.5 سال پیش شروع شد و ما یکی از اهدافمون هم برای این پروژه، به خاطر که پروژه بسیار سنگینی است، تمام اجزای مگاواتی رو داره، در واقع در راستای مگاواتی ما داریم حرکت میکنیم که کسب دانش فنی است، انشالله بتونیم مثلا به اون سمت و سو حرکت کنیم. پروژه بعدی ما پروژه 100 کیلووات هستش. این پروژه طبق گانچار تو حدود 80-70 بیشتر از 70% پیشرفت فیزیکی داشته.
ارتفاع تاقه این توربین 12 متر است، 360 کیلوگرم وزن دارد و قادر است در دامنه باد 3-16 متر بر ثانیه کار کند.
این گزارش سال 1392 تهیه شده بود. اکنون بعد از 6 سال ما در فناوری این توربین ها بسیار پیشرفته تر شدیم. برای بومی شدن دانش نمیشه اون رو خرید و نصب کرد. باید مرحله به مرحله توسط مغزهای متفکر داخلی پیشرفت تا علم رو بومی کرد. این گزارش در سال 1398 نشان دهنده این موفقیت در صنعت توربین های بادیه.
پره های قول پیکلی که انرژی باد را به برق تبدیل می کنند.
مزرعه بادی آخکند یک نیروگاه 50 مگاواتی هست، شامل 20 واحد توربین 2.5 مگاواتی.
با اینکه متخصصان کشور تازه پا به عرصه طراحی و ساخت نیروگاه های بادی گذاشتند، اما به مرزهای خودکفایی نزدیک شدند.
این نیروگاه بیش از 80% تجهیزاتش توسط کارخانجات داخلی و در گروه مپنا ساخته شده.
نیروگاهی که قطعاتش به دست متخصصان در کارخانجات 5 استان ساخته شده و طراحی، مهندسی، حمل، نصب قطعات و راه اندازیش به عهده متخصصان شرکت نصب نیرو در عراق بوده.
هر واحد توربین 2.5 مگاواتی در حالت نصب کامل حدود 140 متر ارتفاع داره. سنگین ترین قطعه 100 تن وزن داره، در ارتفاع حدود 100 متری از سطح زمین نصب میشه. فرایند نصب بسیار پیچیده هست، ظرافت‌های خاص خودش رو داره و به صورت کامل بومی شده.
ایرانی شدن نیروگاه‌های بادی به پویایی صنایع وابسته هم کمک کرده.
تولیدکننده‌های ترانس هستند، تولیدکننده‌های کاپ هستند، خطوط انتقال رو زحمت می‌کشند، سازهای فلزی رو در واقع تولید می‌کنند. اینها هم در این پروژه به کار گرفته شدن.
مثلا اینجا کارخانه ساخت سازه‌های عظیم فلزی در عراق.
به عنوان مثال من می‌تونم سازه هابستار رو اسم ببرم که قبلا به صورت وارداتی بوده و ما با استفاده از مهندسی معکوس این رو در این مجموعه خودمون تولید کردیم و در نیروهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته.
کارش چیه این هابستار؟
به عنوان میز مونتاژ برای مونتاژ پره‌های توربین بادی و لیفتینگ استفاده میشه.
ساخت قطعات فوق تخصصی و انحصاری برای 100% ساخت داخل شدن نیروگاه‌های بادی از جمله برنامه‌های تلاشگران این صنعت.
به عنوان مثال سیستم مانیتورینگ رو انشاءالله در نیروگاه‌های آتی ما از سیستم‌های ساخته شده در گروه مپنا استفاده خواهیم کرد.
ساخت نیروگاه‌های بادی در مسیر تحقیق و توسعه قرار گرفته و عملیات نصب و راه‌اندازی 2 نیروگاه جدید به زودی آغاز میشه.
اونهایی که دانشگاه‌های مختلف دنیا رو دیدن و به مقایسه رشد ایران با دیگر کشورها می‌پردازن، باید شاخص‌های توسعه ایران رو در نظر بگیرن. مقایسه ما با کشوری که شریک آمریکا بوده متفاوته، هم در شیوه پیشرفت و هم در نتایج و هم در آینده پیشرفت. ایران یک نمونه کاملا مترقی و درونزاست. دکتر نوری، معاون پیشین وزیر علوم.
شاید من سوالم تا اینجوری اصلاح بکنم که جمله معروفی داریم اشتباه نکنم از شهید بهشتیه که علم سرعت میده، ایمان جهت میده.
بله.
خیلی ها ممکنه این علمو داشته باشن، ولی این خودباوری ما از کجا نشأت گرفت که علممون رو در جهتمون، اهدافمون و باورهامون برای رشد و تعالی انسانها و مکتبمون داریم استفاده میکنیم؟
خدمت شما عرض کنم که این به نظر من چند تا عامل داره. دو عامل مهمش به نظر من، یکی تحریم‌ها و جنگه، که خب وقتی شما در تحریم هستی یا باید معذرت میخوام دست از همه ایدالا و آرمانات بکشی، استقلال کشورت رو بفروشی، بری بگی آقا من هرچی که شما بگی در خدمتی. خب ولی چون ما اهل این حرف نیستیم، پس باید چیکار کنیم؟ آسینامونو بالا بزنیم، خودمون نیازان. دوم که مقدمه بر اولیه، این آموزه اسلامه، این آموزه انقلابه. انقلاب از روز اول که اومد اون بنای طاغوتی رو به هم زد، فقط این نبود که یه رژیمی بره یه رژیم دیگه بیاد مثل سلسله پادشاهی که ما در تاریخ ایران داشتیم، نه، اصلا همه چی عوض شد، تفکر عوض شد، جهتگیری عوض شد، ارزش‌ها عوض شد. ارزش‌های الان به سمت در واقع کمک به بشریت، به سمت شوفایی انسان هاست، به سمت ارتقاء دانایی انسان هاست. خب وقتی که این هست، یکی از آموزه های کلیدی در واقع دین اسلام علم آموزیه. حضرت علی علیه السلام می فهمد چی؟ العلم سلطان، من وجده سال ولم من لم یجده سیل. علم سلطانه، یعنی عامل در واقع برتری، عامل قدرت. اگه گرفتیش خب قادری، توانمندی، اگه نه بر تو چیکار میکنن؟ حکومت میکنن.
برنامه تا قله راهی نیست رو از شبکه رادیویی گفتگو شنیدید با موضوع دستاوردهای انقلاب اسلامی و جایگاه علمی ایران در جهان. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. با ما تماس بگیرید و ما رو از نظرات ارزنده خودتون بهره مند بفرمایید. راه های ارتباطی ما: سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها 301035 و شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
امروز یک شنبه 19 بهمن ماه 1399 هجری خورشیدی و در تقویم دهه مبارکه فجر روز نیروی هوایی است. همچنین امروز نامیده میشه به انقلاب اسلامی نیروهای مسلح جهادی.